أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحله ششم، مقولات عشر. مرحله ششم، مقولات عشر. این نکته تاریخی از مقولات عشر دستتون بدیم، بعد بیام داخل فصل های این مرحله. نخستین با مقولات عشر توسط ارسطو در کتاب قاطیقوریاس، یعنی همین مقولات عشر، مطرح شد و در واقع مبتکر این مرحله و این نظریه همین ارسطو است. بعد از او فلاسفه این مقولات رو گسترش دادند، مطرح کردن در کتاب هاشون، به کتب فلاسفه مسلمان هم راه پیدا کرد و حکمای مشاء هم بر همون اساسی که ارسطو مقولات عشر رو تنظیم کرده بود در کتاب هاشون این مباحث رو مطرح کردند. مقولات، جمع مقوله، گفته شده، یه همچین معنای گفته شده، اسم مفعول دیگه. مقوله چیه؟ مقوله جنس عالی است که بالاتر از آن جنسی نیست. جنس عالی ماهیات موجوده، جنس های عالی ماهیات رو میگن مقولات، اجناس عالی. ارسطو ورزشته واسه تمام ماهیات یه سلسله اجناس ذکر کرده، معتقد هر ماهیتی که در عالم هست دارای جنس و فصل در نهایت تحت یکی از این اجناس قرار میگیره. اینا جنس های عالی تمام ماهیات این عالم هست. به تعبیر دیگه ورزشته که نظام فراگیر و جامعی رو تحت عنوان مقولات عشر تدوین کرده و تمام موجودات عالم رو در 10 مقوله 10 قسم دستبندی کرد، تمام ماهیات عالم رو. پس هر چرا که میتوان براش ماهیتی تصویر کرد داخل یکی از این مقولات خواهد بود، داخل یکی از این اجناس خواهد بود، اجناسی که دیگه بالاتر از اون جنسی وجود ندارد. بپرسم جنس عالی انسان چیه؟ جوهر. یکیش. 9 تا دیگه از همین قبیل ما داریم. جنس عالی انسان جوهره، سایر موجودات هم جنس های عالی دارن مثل کم و کیف و الاخر، که اینها میشن اجناس عالیه وجود، اجناس عالیه ماهیات. مباحث آقا در این قسمت طبق نظر فلاسفه مشاء مطرح شده. اینجا اختلاف زیاده، منتها آنچه که در اینجا مرحوم علامه مطرح فرمودن بر اساس فلسفه مشاء و ما هم به امهات مباحث این مرحله اشاره میکنیم. استدلال ها و مباحث زیاد داره که اگر بخوایم به تفصیل وارد بشیم شاید بعد چند جلسه فقط تو همین مرحله وقت بذاریم. از امهات و مباحث کلیدی و اصطلاحات مطرح در این بحث رو اینجا اشاره بهش میکنیم و رد میشیم انشاءالله. فصل 1، ماهیت 2 قسم است. تیترش میخواییم مقولات عشق رو دستون بدیم ها، مقولات 10 گانه را خوب دقت بکنید. ماهیت 2 قسم است. قسم اول جوهر، یکی از مقولات. قسم دوم عرض در مقابل جوهر. خود عرض هم 9 قسمه، این 9 تا با اون جوهر میشه چند تا؟ 10 تا، میشه مقولات 5. ببینید عرض 2 قید بد داشته باشه، اگه این 2 قید رو داشت عرض است و الا میشه جوهر. خوب دقت بکنید، ماهیت اگر 2 قید داشت میاد تو وادی اعراض و الا جوهر خواهد بود. بله دیگه، اصلا ماهیت 2 قسم است، جوهر و عرض. جوهر و عرض جزء اقسام چی به حساب میان؟ ماهیت. حواستون باشه، پس خدا در این تقسیم بندی راه ندارد، چون خدا ماهیت نداره. اگر ماهیتی برای وجود خارجی، یک قید اول، نیازمند به موضوع باشه، یک قید، دو و این موضوع از آن ماهیت بی نیاز باشد، این قید دوم، و این موضوع از آن ماهیت بی نیاز باشه، این ماهیت رو میگیم عرض. با مثال بیاریم جلو، سفیدی برای سنگ، این سفیدی برای سنگ یه عرضه. چرا؟ چون ماهیتیست که اولا برای تحقق و وجود خارجی محتاج به چیست؟ بفرمایید، محتاج به موضوع. سفیدی بدون موضوع تحقق پیدا نمی کنه، یکی. بعد هم اون موضوع یعنی سنگ از این سفیدی بی نیاز است، به تعبیر دیگه قوام سنگ بر سفید بودنش نیست. می توان سنگی رو تصویر کرد که سفید نباشه. پس اولا سفیدی برای تحققش محتاج به موضوع، قید اول محقق شد. ثانیا موضوع یعنی سنگ محتاج به سفیدی نیست، پس سفیدی عرض است، عرض برای سنگ. هر ماهیت که غیر از این باشه میاد تو مقوله جوهر. یعنی اگر ماهیتی برای تحققش نیاز به موضوع نداشت، مثل عقله، برای تحققش نیاز به موضوع نداشت مثل عقل، جوهر، یا برای تحققش محتاج به موضوع بود، منتها موضوع هم به این ماهیت محتاج بود، موضوع هم به این ماهیت محتاج بود، یعنی قید دوم نداشت، اینم باز جوهره. یعنی این نیاز دو طرفی است، همان گونه که این جوهر برای تحققش به اون موضوع نیاز داره، اون موضوع هم به جوهر نیازمند است. مثل چی؟ مثل صورت. صورت جسمی برای تحقق خارجی محتاج به ماده است، اما خب ماده هم محتاج به صورته، بی نیاز از صورت نیست، در تحقق خارجیش محتاج به صورت. پس این باز جوهره. عرض اونجاییست که اگر بر موضوع عارض شد، اون موضوع بی نیاز از این عرض باشه، و حال این که ماده محتاج به صورت است، پس در واقع این صورت عرض نیست. پس خلاصه کلام، بحثو هم بزنید کمی، ماهیت سه صورت داره. همین بحث از یه زاویه دیگه ها، ماهیت سه صورت داره، یا در تحقق خارجیش محتاج به موضوع نیست، اصلا محتاج به موضوع نیست. اگه محتاج به موضوع نباشه مثل عقل، اصلا احتیاج به موضوع نداره، یا اینکه محتاج به موضوع است، خود این دو حالت داره، یا این موضوع به اون ماهیت هم محتاج است، یا این موضوع به اون ماهیت احتیاج ندارد. پس یک ماهیت در تحقق خارجیش یا محتاج به موضوع نیست یا محتاج به موضوع هست. اگه محتاج به موضوع باشه، یا اون موضوع هم به این ماهیت محتاجه یا محتاج نیست. قسم اول و دوم جوهر، فقط قسم سوم عرض است. عرض ماهیتی است که برای تحقق خارجیش نیازمند به موضوعی است که اون موضوع نیازی به این عرض ندارد. پس گفتیم یه جوهر داریم، چند تا عرض؟ 9 عرض. من اینجا خیلی سریع با یه شعر 9 عرض رو براتون ذکر میکنم. این شعر از ملا هادی سبزواری است در کتاب منظومه. کم و کیف وضعون این لحمتا. کم و کیف دوتا، وضع شعر ها سه تا، این 4 تا، لح 5 تا، متا اینم 6 تا، فعلون 7 تا، مضافون 8 تا، و انفعالون 9 تا، سبتا اینم برای نظم قافیه. سبتا هم تش اضافه بکنید یه قافیهش تنظیم میشه. یا شعر دیگه خیلی سخت نگید. کم و کیف وضع و عین و لحمت ها، فعل و مضافون و انفعال و سبت ها. من صدام خوب نیست، بعد براتون با صدام میخوندم که باورتون بشه که این شعر این در واقع مقسم ذاتی نداره، چون همشون میشه گفت منتها علیه ذاتیات هست دیگه، بالاتر از این ذاتی نیست که اینها در بر بگیره. اجناس عالیه ماهیات گفتیم دیگه، از این هم بالاتر چیزی نیست که شامل اینها بشه. و این 9 قسم در واقع میشه گفت در عرض بودن مشترکند، همشون عرضن. این 9 قسمی که ملا هادی گفت همه در عرض بودن مشترکند، یکی هم جوهره که میشه 10 تا، جمعا میشن مقولات 10، اجناس عالی ماهیات. تمام ماهیات موجود از سفیدی، سیاهی، انسان، ترشی، اعداد 5، 10، 15، هر چیزی که شما هر ماهیتی که تصویر بکنید، اینها ورداشتن براش یک دستبندی 10 کشویی تنظیم کردن، هر کدوم از این گوشن توی کشو 10 تا کشو داره کردن. نه دیگه کشوهایی است که دیگه از این کشوها وسیع‌تر وجود نداره، وسیع‌ترین کشوهای عالم 10 تا کشو خیلی بزرگ. از هر ماهیتی تصویر بشه توی یکی از این کشوها قرار میگیره. جسم میره تو جوهر، عقل جوهر، نفس جوهر، سفیدی تو کیف میره، 5، 6، 8، 10 تو کم میره، جا و مکان عین. هر چیزی تصویر بکنید، هر چیزی بشه تصویر کنید این عالم توی یک کشو جاسازی میشه. دیگه شعری هم یه شاعری گفته، من یادداشت کردم اینجا با یه ترفند خیلی زیبایی ورش تمام این مقولات عشق رو تو این شعر گنجونده. الان بعیده بتونید متوجه بشید، شاید بعدها این رو کار بکنید بتونید این قضیه بیشتر تسلط پیدا بکنید. من شعرش رو میخونم براتون، بعدا حال داشتید نیا بکنید این هر دهتا تو این شعر هست. تمام مقولات به دورت بسی عاشق دل شکسته. این موزیک هم اگه اینجا برنامه های تلویزیون بود وقتی خیلی میچستید. به دورت بسی عاشق دل شکسته، سیه کرده جامه به کنجی نشسته. سیه کرده جامه به کنجی نشسته. با یه زیرکی خاصی تمام مقولات عشق رو تو این گنجونده. خیلی خب بگیرم از این حرف ها. فصل دو تیتر. جوهر 5 قسمت، این تیتر باشه. جوهر پنج قسمت. کشوی اول جوهر پنج تا کشو داخل خودشه کهنه، این کشو پنج توش کشو باز میشه، پنج تا قفسه داره کهنه. طبق استقرا پنج قسم برای جوهر ثابت شد. طبق استقرا ها میشه ده تا قسم باشه، منطقه ما گشتیم بیشتر از پنج قسم نتونستیم برای جوهر اثبات کنیم. یک عقله، قسم اول عقله. اولا عقل با اون عقلی که شما دارید فقط یه مشترک لفظیست ها، زمین تا آسمون فرق میکنه. این عقل با اون قوه مدرکه شما کاملا فرق میکنه و خلطش نکنه. عقل چیه؟ اینا معتقدن در عالم یه چیزی هست به اسم عقل. میگن عقل یک جوهریست که مجرد از یک ماده باشد، ذاتن دو، مجرد از ماده باشد فعلا، این دو خصوصیت داشته باشه. عقل یک جوهریست که هیچ وابستگی به ماده ندارد، نه در مرحله ذات نه در مرحله فعل. نه ذاتش وابسته به ماده است، یعنی اگه ماده نبود ذاتی محقق نمیشد، نه این گونه است. و نه برای فعل و انجام دادن و تأثیر گذاردن محتاج به ماده است، از ماده کاملا یه مرحله بالاتره. اینها معتقدن این عقله که مخلوق اول خداونده. طبق ادعای اینها اول خدا، خدا عقل رو خلق کرده است، عقل بعد یواش یواش نظام علت و معلول میاد پایین، مرتبه اول بعد از خداست. عقل مجرد، جوهر عقلانی هم بهش میگن، جوهر عقلانی. گفتم این عقل اون قوه مدرکه شما فرق میکنه، خلطش نکنه. بله، فعل یعنی انجام دادن، در مرحله تأثیر محتاج ماده نیست، نه ذاتش محتاج ماده است نه در مرحله تأثیر محتاج ماده است. اگه اثری هم میخواد بذاره خودش مستقل این کار میکنه، محتاج ماده نیست، چون یه ذات داریم که وجود اون شیئه، یه دونه فعل داریم که آثار وجودی اون شیئه، نه ذاتش نه آثار وجودش هیچ کدوم وابسته به ماده نیست، بی نیاز از ماده است. اگه ماده شما از حیات قطع بکنید هیچ خلالی در این عقل ایجاد نمیشه، سر جای خودش هست، هم ذاتش پابرجاست و هم افعالش سر جاش هست، انجام میده کارهایی رو که وظیفش باشه. دو، نفس. حالا مطلب با اقسام بعدی روشن‌تر هم میشه. نفس، نفس جوهریست که یک مجرد از ماده است ذاتن. شبیه چی شد تا اینجا؟ عقل یا جوهر عقلانی، مجرد از ماده است ذاتن. دو، اما متعلق به ماده است فعلا، از حیث افعال وابسته به ماده است، اما متعلق به ماده است فعلا، تو پرانتز، برای انجام کار محتاج به ماده. ماده یعنی چی؟ بدن. برای انجام کار محتاج به ماده است که بدن باشه. آقا این نفس شریف شما، این نفس یه چیز مجرد است، اگر این جسم مادی از شما بگیرن بعد از 120 سال این نفس شما همچنان خواهد بود. پس این نفس در مرحله ذات محتاج ماده نیست، قوامش بر ماده استوار نیست، اما این نفس به وسیله این ماده کار انجام میده. یعنی وقتی که ما مردیم این تن مادی از ما گرفتن، نفس ما دیگه کاری بر نمیاد، دیگه اونجا مرحله حساب، مرحله عمل نیست، به میگن نفس. پس این نفس شریف شما، این ارواح شریفه شما، اینها از حیث ذات مستقل از مادن، اما از حیث عمل وابسته به مادن. بعد این تن مادی رو داشته باشن تا بتونن کار انجام بدن، بتونن خدمت اسلام و مسلمین کنن. یه درس اخلاق هم اونجا بگیم. پس تا وقتی که این تن در اختیار نفس شماست و میتوان به وسیله این تن عمل کرد، اون چه که باید بکنید رو بکنید. به محض اینکه این تن از دست نفس شما خارج شد، دیگه نفس توان هیچ گونه فعلی را ندارد. این هم درس اخلاق. خیلی خوب، پس نفس ذاتاً مستقل از بدنه، اما از حیث فعل وابسته بدن هستش، بلکه مدبر بدن هست. یعنی نفس شما مدبر بدن شماست. برای چی؟ برای اینکه بتونه از این بدن استفاده بکنه، بتونه کار انجام بده. تدبیر امور بدن شما با دست نفس شماست. بریم تو بحث بعدی، میشه قسم سوم، ماده. ماده، این ماده آقا در مقابل نر نیست. ماده بله، نخه بنویسید ماده تو بهتون بگم. ماده جوهریست که حامل قوه محض است. ماده اولا بهش میگن، هیولای اولا بهش میگن. فقط نترسید، ماده اولا هیولای اولا. مگه شوخی هم میکنم سر کلاس، از باب این است که این خشکی فلسفه با این شوخی های بیمزه ما اقلا یک کمی کمترش. جوهر است که حامل قوه است، قوه محض. به میگن بفرمایید ماده، هیولای اولا، ماده اولا، این اسامیش. ببینید جوهر مبهمی است ماده که در تمام این اجسام وجود داره، تمام این اجسام عالم. این جوهر چیزی که به این جسم میده استعداد تبدیل شدنه، تغییر یافتنه. شما دیدید یه جسمی یه روز گیاهه، بعد میشه خاک، بعد در طی زمان میشه سنگ، بعد ممکنه جزئی از بدن انسان بشه. همینجور هی این مواد تغییر میکنن دیگه، ثابت نیستن، در حال دگرگونی و تغییرن. این استعدادی که اجسام دارن برای تغییر و تبدل، اینها همه مدیون مادن. یه ماده هست که قوه، یعنی استعداد، توان محضه. این در جسم هست، به او این خاصیت انعطاف پذیری و تبدل رو داده است. اگر این قوه از جسم گرفته بشه، اون جسم از اول تا ابد هیچ تغییر نخواهد. حتی این تعبیر مسامحی است، هیچ تغییر تبدلی رخ نخواهد داد. بنابراین اگه چیز سنگ همیشه سنگه، اگه چیز خاک همیشه خاکه، دنیا ثابت میشه. اون چیزی که به دنیا استعداد تبدیل شدن میده، قوه ای میدهد که بتواند دگرگون شود، ماده است. پس ماده قوه محض است، جوهری است که حامل قوه محض. این خمیرای بچه ها دیدید که باش اسباب بازی درست میکنه آدمک، دیدید چقدر انعطاف داره، به هر شکلی در میاد. کنه قوهی در این خمیر هست که به هر صورتی قابل تبدیله. صورتهای متعددی بر این ماده میذارند، این ماده به شکل اون صورتها در میاد، به شکل یک کلاغ، به شکل یک مار، به شکل یک آدم، از هر شکلی که اون بچه بخواد میتونید درش بیاری. خمیرهای اسباب بازی، خمیرهای مجسمه سازی که هست. این خاصیت انعطاف پذیری خمیر همون ماده است که در کل عالم هست. لذا این اجسام هی تبدل به هم پیدا میکنن، چون این خاصیت انعطاف پذیری را دارن، خاصیت انفعال را دارن، این قوه تبدل به چیز دیگر را داره هست. چهار، صورت. صورت یه توضیح قاچاقی این لا بدم، گفتیم خمیر بازی، این خمیر یه خاصیت انعطاف داره که خب همیشه هست و هر حالتی هم داره، به تغییر و تبدیل بهش میده، این همون ماده است که بحث کرد. این خمیر در هر حالتی یه صورتی رو هم به خودش میگیره، یعنی این خمیر یه وقت میشه آدم، اگه صورت انسان بهش بدن میشه آدم، نه آدم واقعی، شبیه آدم، یخ میشه شبیه مار، یخ میشه شبیه خودکار، هر چی درش بیارن دیگه. این صورت ها چیزی شبیه همین صورت قسم چهارم از اقسام جوهر. جوهر قسم چهارم صورتی است که بر ماده حلول میکنه و اون قوه ماده را به فعلیت تبدیل میکند، مفیز فعلیت هست به ماده، یعنی که اون استعداد ماده برای تغییر و تبدل رو به فعلیت میرسند، یعنی میکنندش یه چیز خاصی، تبدیلش میکنه به یک شیء. فردای صورت دیگه میاد، این ماده تبدیل به چیز دیگری میشه. اگه این صورتهای متعدد پشت سر هم نیان، این خاصیت انعطاف پذیری این خمیر مشخص به فعلیت نمیرسه. در واقع این صورت‌های متعددن که این خاصیت انعطاف پذیری این خمیر رو به شما نشون میدن، بروز میدن. ولی خود انعطاف پذیری که قابل لمس نیست، قابل دیدن که نیست، بعد در این صورت‌های متعدد این انعطاف پذیری بروز بکنه و نشون بده خودشو. بنابراین در عالم یه سری صورت‌هایی هستن که بر این ماده، اون هیولای اولا حلول میکنن، سوار میشن، اون ماده را به اشیاء گوناگون تبدیل میکنن. یه وقت هست فرض بکنید صورت عنصری یا طبق نظام قدیم عناصر، آتش بر این ماده حلول میکنه، این ماده میشه آتش. یه وقت هست صورت آب برش حلول میکنه، میشه آب. یه وقت هست صورت خاک مثلا حلول میکنه، میشه خاک. یه خاص صورت هوا برش حلول میکنه، همین خاک میشه هوا. همینطور خلاصه در حال تبدل و تغییره. مثلا میخوام مثل بحثای امروزی بحثو مطرح بکنه، یه خاص صورت اکسیژن به خودش میگیره، میشه اکسیژن. یه خاص صورت هیدروژن به خودش میگیره، میشه هیدروژن. عناصر صد و چندگانه است، داشتم بحث میکنم، صد و هفت تا، نه تا. شما چجور قبول شدید در دبیرستان راه نمایید؟ یادتون رفته؟ زیاد شده؟ خب چی هستش؟ میشمردم چیه؟ چند شو اقلا میشمردید؟ اورانیوم. شما فکر سیاسیت بد نیست دیگه؟ دوغ؟ آهن، کربن، اکسیژن، هیدروژن، الاخر. اینها عناصر صد و چندگانه، صد و نهگانه، هرچی در جهان هستند که ماده با حلول صورتی تبدیل به اینها شد. امروز صورت فرض بکنید اکسیژن بر این ماده حلول کرده است، شده اکسیژن. فردا همین صورت فرض بکنید که هیدروژن برش حلول میکنه، اون اکسیژن میشه هیدروژن طبق یک فلان فعالات خاصی که ما خبر ندید. یعنی این عناصر مرتب در حال تبدل و تغییر به یکدیگر است. بله. صورت جوهری است که قوه ماده را به فعلیت میرساند و آن را تبدیل به جسم، قسم پنجم، تبدیل به جسم میکند. جسم پنج جسم. آقا باید سریع پیش بریم، خواهیم خیلی توضیح بدیم نمیرسیم. جسم، تعریف جسم خیلی روشنه. جسم آن چیزیست که دارای ابعاد ثلاثه است، به این میگن جسم. قسم پنجم جوهر، آن چیزیست که دارای ابعاد ثلاثه است، یعنی میشه در سه تا خط عمود فرض کرد، عرض، طول، ارتفاع، عمق. طولش و عرضش و عمقش و ارتفاعش، مثل این چیزی که اینجاست. جسم فقط چیزیست که حجم داشته باشه، هر حجمی دارای عرض است و طول است و ارتفاع کنه. به این میگن جسم. در هر جسمی میتوان سه خط عمود بر هم تصویر کرد. پس جسم جوهری است که در سه جهت امتداد دارد، دارای سه بعد باشد، بتوان در آن سه خط عمود بر هم رسم کرد. نمش به یک معناست. اینها معتقدند که این جسم که قسم پنجمه مرکب است از اون ماده که قسم سوم و صورت که قسم چهارم. بازه شد. در واقع قسم سوم و چهارم دیگه هم بزنید میشه قسم پنجم. حالا خیلی بازش نمی کنید، در بحث های بعدی همش میزنیم انشاءالله. نفس عمیق لطفا. فصل سیوم، تیتر: جسم حقیقتاً چون است. این تیتر فصل سوم. جسم حقیقتاً چیست؟ این جسم که ما میگیم منظور این منبریست که اینجاست، این هیکلیست که اینجاست، این فرش، این در، این دیوار، این لامپ، این ساعت، جسم اینهاست. یا از نگاه دقیق جسم اینها نیست، جسم اجزاء تشکیل دهنده اینهاست. ببینید جسم اون ذرات تقسیم ناپذیرند که تحت هیچ شرایطی دیگه تقسیم بر تقسیم واقعی بر نمی دارند. جسم حقیقی اگه بخواد دستتون بیاد، تا پیش از این می گفتن اتم. اتم ماده است که تمام عالم رو، تمام این اجسام رو تشکیل میده. منتها حالا میگن از اتم هم باز ریزتر یه چیزهایی هست، الکترون، پروتون، نوترون. یه هسته است که اطرافش پر از ذرات ریزتر، یعنی خود اتم رو شکافتن، یعنی داخلش ذرات دیگه‌ای هم وجود داره که با سرعت در حال حرکته و حتی بین این ذرات فاصله‌ای که هست چندین برابر جرم خود این ذراته، یعنی به هم متصل نیستند. جسم حقیقی همین ذرات. پس فصل سوم، حقیقت جسم چیست؟ اگه بخواد به جواب کامل بنویسید، بعد اینجور بگیم، بعد بگیم که این سؤال را باید از علوم تجربی پرسید، اونا بعد مشخص بکنن که حقیقت جسم چیست. جوابی که اونها گفتن و در فلسفه به عنوان اصل موضوع مطرح می‌شود اینه: چه اجسام اونگونه که به نظر میاند، من یواش میگم بخواد بنویسید بنویسید ها، لب به لبا به این فصل، اجسام آنگونه که به نظر میاند متصل نیستن. این منبری که اینجاست به نظر متصل میاد، اما در واقع در دل ذرات کاملا منفصل از هم وجود داره، بلکه از ذرات ریزتری به نام اتم تشکیل شده اند و آن ذرات نیز به نوبه خود، اون ذرات اتمی هم به نوبه خود از ذرات ریزترتری به نام نوترون، الکترون، پروتون تشکیل یافتند. جسم حقیقی همون نوترون پروتونه، یعنی اون نوترونه که دارای ابعاد ثلاثه است، هرچند که ابعادش خیلی ریزه اما هست. بله، ممکنه بعدها به قولشون نوترون بهش کنن توش، مثلا یه آلنگ خود نوترون فقط نفته است. مثال فعلا میگیم نوترون، در واقع اون نوترونه که داره ابعاد ثلاثه، جسم حقیقی اونه، هرچند که این جسم ها به شکل واحد و یک پارچه نظر میرسن، در حقیقت نه یک پارچه نیستن، اینا مملو و از اتم های خیلی ریزی هستن که فصل چهار. فصل چهار چون در اول بحث توضیحش دادم دیگه خیلی معطل نمیشم. جسم مرکب از تیترشینه، جسم مرکب از شما بگید ماده و صورت است. جسم مرکب از ماده اولا، اگه میخواد کامل بنویسید پدر مادرش رو اینجوریه، ماده اولا این همون هیولای اولا و صورت جسمیه، متشکل از ماده اولا و صورت جسمی است. ببینید خوب دقت بکنید، این جسمی که اینجا هست یک شکلی بالاخره داره، یا خاکه یا آدمه یا بالاخره صورتی پیدا کرده، یکی از عناصر سر و چنگانه است، درست؟ پس یه صورت این جسم دارد، در این حال میتواند تبدیل به سایر عناصر هم بشه، پس یه قوه و استعدادی هم دارد. به این صورت الان بالفعلش نگاه بکنیم، به دست میاد که صورتی در این جسم وجود داره. به اون استعداد بالقوه تبدیل شدنش نگاه بکنیم، به دست میاد که ماده هم وجود دارد. من یواش میگم بنویسید. جسم دارای دو حیثیت، از یک حیث بالفعل صورتی در آن وجود دارد، یعنی الان به شکلی صورتی دیده میشه، به شکلی صورتی به وجود اومده، تحقق دارد. این صورت بالفعل همون صورت جسمیه، یعنی اون صورت جسمی است که باعث شده است که الان بالفعل شما به شکلی صورتی ببینید. حیثیت دوم، در این حال حیثیت دوم، در این حال این جسم دارای یک استعداد تبدل و تغییره، یعنی از این صورت میتونه بگذاره تبدیل به صورت دیگری بشه، یک شکل و شمایل دیگری به خودش بگیره. این استعداد و این توان بالقوه، اینجا خط کشید، این توان بالقوه آن است که از ماده به جسم رسیده است، آن چیزی است که از ماده به جسم رسیده است. پس ماده به جسم استعداد تبدل میده، این اسمی که از مادرش میبره. صورت هم به جسم اون چیزی میدهد که بالفعل هر جسمی به چشم میاد، اون حالت خاصی که بالفعل در این هست. فرض کنید صورت اکسیژن به این جسم در حال حاضر اکسیژن بودن رو عطا کرد، منتها چون اون مادرم در ذات این جسم هست، ممکنه فردا تبدیل به چیز دیگری بشه، شیء دیگری که عنده بشه، نه این اکسیژن. پس الان چون یک حالت خود رو بکرده، این حالت بالفعل او ناشی از صورت، اما چون استعداد تغییر و تحول دارد، این از آن ماده است که استعداد محض است، قوه محض است، اصلا هیچ ربطی به هم نداره. فصل پنجم، ارتباط قابلنه با فلسفه چیه؟ ارتباط اونم با اون همون که شما پرسیدید. اجسام، فصل پنج، خیلی معطل نمیشین تو این فصل، فقط اشاره سریع میکنم، باید میشم بحثای مهمتر داریم. اجسام موجود در خارج، فقط میگم بنویسید خلاصه فصل پنج در دو خط. اجسام موجود در خارج از حیث آثار اختلاف روشنی دارند، اجسام موجود در خارج از حیث آثار اختلاف روشنی دارند. روشنی اجسامی که در خارج هستن هر کدوم آثار خاص خودشون دارن، این کاملا روشنه، آثارشون یکی نیست. منشأ این آثار صورت‌های نوعی هستند که با جسم ترکیب می‌شوند، صورت‌های نوعی هستند که با جسم ترکیب می‌شوند، یعنی صورت نوعی که با این جسم، این نوترون، پروتون، الکترون ترکیب میشه، صورت فرض کنید نوعی هیدروژن مثلا، صورت هیدروژنیه. وقتی با این نوترون، الکترون، پروتون ترکیب میشه، تبدیل میشود به هیدروژن. لذا هیدروژن داره خواص خاص خودش. حالا اگر برای این نوترون، پروتون، الکترون، این جسم یک صورت نوعیه دیگری مثلا مثل کربن این بیاد آمیخته بشه، وقتی که کربن به دست میاد داره خواص خاص خودشه. اگر اومدین با این نوترون، پروتون، الکترون یک صورت نوعیه فرض بکنید ثالثی مثل آهن این اومد ترکیب شد، خلاصه هر صورت نوعی باعث بشه که این جسم تبدیل به یه چیزی شود که دارای آثار خاص خودش باشه. نتیجه پس صورت‌های نوعیه وجود دارند، صورت‌های نوعیه وجود دارند. چرا؟ چون آثار جور و جور وجود دارند. دیگه از این خلاصه تر نمیتونم بکنم. فصل 6 اینا چیزاییست که اینا میگن دیگه. حقیقت من نظرم این است که این قسمت از فلسفه رو واگذار کرد به علوم تجربی، حداقل قسمت هایش رو. منتها دیگه اینجا خود علامه از خودش فردی سر مسئولیت کرده، ایشون میگه ما طبق مبنای مشا میریم جلو. شما میخواید واقعا یه دید کلی و واقعی پیدا کنید از اجسام، باید بیاید فیزیک بخونید نه فلسفه. دیگه حالا گفتن ما فقط اشاره میکنیم، خیلی جدی نگیرید این حرفا رو. فصل 6 ماده اولا، ماده اولا میشه مادر جسم و صورت جسمیه بابای جسم، هرگز از هم جدا یعنی طلاق، هرگز از هم جدا نمیشوند. این هم مطلبی است در فصل 6 میخونم. گفتیم جسم از ماده اولا و از صورت جسمیه تشکیل شده است، این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، همیشه به هم چسبیدن. دلیل تو دو خط، سریع بنویسید دلیل تو دو خط. ماده چون استعداد و قوه محض است، بدون صورت تحققش ممکن نیست. اون خمیر اسباب بازی نظر بگیری بال بچه ها، در هر حالتی ولش بکنی بالاخره یه صورتی رو داره. میشه این خمیر رو تصویر کرد بدون صورت؟ میشه نمیشه؟ نمیشه. اینجا ماده چون استعداد و اسمش رو انعطاف محضه، قوه محضه، بنابراین بدون صورت قابل تحقق نیست. هر وقت پا به عرصه وجود نهد باید با یه صورتی تزویج کرده باشه، جمع شده باشه. و صورت هم، و صورت هم تا استعداد و قوه نیابد قابل افاضه فعلیت نیست. و صورت هم تا قوه و استعدادی نیابد، این همون ماده، تا ماده نیابد نمیتونه افاده فعلیت کنه. چون گفتیم صورت ها یادتون باشه در تعریفش گفتیم آن چیزی هستن که فعلیت میدن به استعداد، بعد یه استعدادی باشه تا بتونه این صورت بهش فعلیت بده. این اگر فرض بکنیم که این صورت آدمی که به این مجسمه داده شده، اگه این مجسمه انعطاف‌پذیر، این خمیر انعطاف‌پذیر نباشه، شما هرگز نمیتونید صورت انسان بهش بدید. بعد این انعطاف باشه در این خمیر تا بتواند این خمیر صورت انسان به خودش بگیره. پس همون گونه که این انعطاف خمیر محتاج به صورت است، این صورتی که این خمیر دارد هم محتاج اون انعطاف خمیر است. واضح شد؟ هیچ وقت نمیشه صورت به تنهایی محقق باشه، یا اون انعطاف خمیر، اون انعطاف پذیری و استعداد خمیر به تنهایی بدون صورت محقق باشه. نه، همیشه در تحققشون عجینن با هم دیگه. فصل هفت ترکیب بین ماده و صورت ترکیب حقیقی است. ماده و صورت با هم ترکیب میشن، چی رو دست میاد؟ جسم. ترکیب بین ماده و صورت ترکیب حقیقی است و اجزا در ترکیب حقیقی محتاج به یکدیگرند. ببینید ترکیب اونها چند قسمت هستند؟ ترکیب انضمامی، ترکیب حقیقی. در ترکیب حقیقی این خاصیت هست که اجزاء ترکیب حقیقی چون میخواند یک وجود واحد رو تشکیل بدند به همدیگه کاملا محتاجند، برای پای نهادن به اصل وجود محتاج به همدیگه. این خاصیت اجزاء در ترکیب حقیقی است. تفصیلش ما رو بحث‌های تفصیلی بیشتر از این توضیح نمیتونیم بدیم. پس خلاصه کلام، ترکیب ماده و صورت ترکیب حقیقی است. در ترکیب حقیقی اجزاء به همدیگه کاملا وابسته و محتاجند، به تنهایی قابلیت تحقق و وجود ندارد. فصل 8. فصل 8 رو فقط اشاره میکنم به تیترش، توضیحش مال کتاب. نفس و عقل موجودند. نفس یه جوهر بود دیگه، جوهر دوم شد نفس، عقل جوهر اول. نفس و عقل این دو جوهر موجودند. ایشون ادله ای رو برای وجود نفس و عقل مطرح میکنه که این ادله که مطرح میکنه عمدش وابسته به یک بحثی که در مرحله 11 بعد بیاد و متاسفانشون بدون توجه به این مطلب یال مجبور بوده شاید استدلالش رو اینجا ذکر کرده. وقتی دوره تفصیلی میگفتیم اینجا گیر میکردیم، فقط مرحله 11 توضیح میدیم بعد داریم اینجا توضیح میدیم، حالا که دوره اختصاری دیگه بعد مطلقا قیدش رو بزنیم. بنابراین دو تا استدلال اینجا هست، فعلا بذاریدش کنار. مرحله 11 که خوندیم برگردید این دو استدلال رو ببینید. پس استدلال برای اثبات وجود نفس و عقل آن چیزی است که بعد در مرحله 11 مقدماتش فراهم بشه. فصل 9. از این لحظه یه مقدار سرعت بحث رو کم میکنیم چون بحث مهم داریم. تا الان بحث خیلی مهم نبود، از این لحظه فصل 9 و 10 و 11 رو آرام میریم جلو که بتونیم این اصطلاحات که این سه فصل میاد رو خوب یاد بگیریم. ظاهرا بیشتر از فصل 9 نمیرسیم امروز. فصل 9، کم و تقسیمات و خواص آن. کم و تقسیمات و خواص آن. یکی از اقسام اعراض چی بود؟ کم بود. کم و کیف و وضع و عین و متا، فعل و مضاف و انفعال و سبب. کم دونید همین کمیت خودمون بهش میگن کم، چیزایی که کمیت دارن. حتی این توضیح غیر رسمی ها، فقط دونیتون آشنایی میخوام بدم بعد میگم تعریفشو. چیزهایش کمیت دارن، مثل عدد کمیت دارن، مثل زمان که داره کمیتیست، میگیم 3 روز 4 و بالاخره میشمارید. مثل فرض بکنید که یه خط، خط هم داره کمیته چون سانت میزنید، میگیم 10 سانت 15 سانت. چیزهایی که ذاتاً کمیت بردارن میان تو مقوله کم. کم تعریف عرضیست که به ذات قبول قسمت وهمی کند. این تعریف کم. اولا عرضیست جوهر نیست، که به ذات اولا و به ذات قبول بکند قسمت را. تمام کمها قابل تقسیم بندی، عدد قابل تقسیم بندی، خط یه خط رو میتونید صدها قسمش بکنید، میتونید دو تا پاره خطش بکنید، میتونید 10 تا پاره خط بکنید، باز هر پاره خطی میتونید باز به اقسام دیگری، میتونید میلیمتر میلیمترش تقسیم بندی کنید، اینچ اینچ تقسیم بندی کنید. به هر حال خط رو میشه به صورت‌های مختلف تقسیم کرد. پس چیزی است که قابل تقسیم بندی است، اونم تقسیم بندی وهمی یعنی ذهنی. تو خارج ممکنه یه پارچه باشه اما در ذهن قابل تقسیم بندی است. تو ذهن میتونم 12 تقسیم بر 3 کنم، خود 12 یه پارچه است، اما در ذهن میشه 12 تقسیم بر 3 کرد میشه 4 تا 3 تایی، یه صد 4 تایی ها. یا مثلا میتونم 5 رو تقسیم بر 5 کنم، تقسیم بر 10 کنم میشه 10 تا نیم، 20 تا 25 صدوم میشه نمیشه. پس خود 5 در ذهن یه آدم بیکار فقط میخواد، همه که بشنید فکر کنیم میتونه 5 رو به صدها قسمت تقسیم کنه، یه خط رو به صدها قسمت. این چیزی که عرضی که قابلیت تقسیم پذیری وهمی رو دارد به ذاتش میگن کم. حالا بعد میرسیم کیف مثل شیرینی، شیرینی قابل تقسیم نیست، مثل فرض بکنیم سفیدی، سفیدی قابل تقسیم نیست. اقسام کم، اقسام کم، یک منفصل، اول منفصلش رو بگیم واقعا چی؟ کم منفصل، کم منفصل اون کمیست که بین اجزایش حد مشترک نشه فرض کرد، این تعریفش. آن کمیست که بین اجزایش حد مشترک نتوان فرض کرد، نشه یه چیزی رو فرض کرد، جزئی رو فرض کرد که هم جزء این قسم باشه هم جزء اون قسم باشه. عدد 5، شما عدد 5 رو به هر نحوی تقسیم بکنید نمیتونید در این عدد 5 یه جزئی رو تصویر بکنید که هم جزء این قسم باشه هم جزء، یعنی عددی نیست که هم جزء دو تایی باشه هم جزء سه تایی باشه، چون یه تقسیم بندی 5 نه که 2 و 3 بکنیش، یه عددی نیست که هم جزء دو تایی باشه هم جزء این سه تایی باشه، در اجزا کاملا منفک از هم دیگر. یا خود 5 رو 5 قسم تقسیم بکنید هیچ جزءش با جزء دیگه مشترک نیست، به میگن کم منفصل. یا 10، 10 رو 2 قسم می‌کنیم، این یه قسم این دو قسم، یه 5 تا یه 5 تا، هیچ جزئی بین این دوتا مشترک بهم میگن کم منفصل. کم منفصل آن کمی است که جزء مشترکی در بین نتوان فرض کرد. اعداد همه کم منفصلن. اگه گفتن عدد چیست؟ بهم میگن کم منفصل، کمی که نمیتوان بین اجزایش جزء مشترک فرض کرد. کم متصل، کم متصل، کم متصل آن کمی است که بتوان در اجزایش حد مشترک جزء مشترک فرض کرد، مثل خط، خط کمه میتوانی یه نقطه وسط این خط گذاشت، این نقطه از طرف میشه مبدأ این خط، از طرف میشه مبدأ اون خط، نقطه وجهه مشترک بین هر دو خط، یعنی این نقطه میشه آغاز این خط در این حال میشه انتهای اون خط در عالم ذهن. یا خود خط، اگه شما یه سفر در نظر بگیرید، این سطح، سطح هم یکی از کمهاست دیگه، الان میتونم اینو تقسیم بکنم سطح رو به اقسام و گوناگون، پس میشه کم. یه خط اینجا من بکشم در این سطح، این قسمت سطح با اون قسمت سطح که دو قسمت شده ان در این خط مشترکن، یعنی این خط میشه یک ضلع این سطح، در این حال ضلع دیگه اون سطح هم میشود، یعنی این خطی که اینجا رسم میشود هم ضلع این سطح به حساب میاد هم ضلع اون سطح. پس کم متصل آن است که بتوان درش یک حد مشترکی رو تصویر کرد، که بگیم این از این حد به اون ور یه قسمه، از این حد به این ور یه قسمه. بله در خواهش ممکنه تقسیم نشده باشه، در ذهن شما قابل تقسیم داره، یعنی شما در ذهن خودتون میتونید یک سطح رو به اقسام متعدد تقسیم کنید، یه مربع، سطح مربع تصویر بکنید به اقسام مختلف قابل تقسیم بندی، قابل دیگه، بله قابلیت، جسم به ذات قابلیت نداره. حالا بعد میگیم در واقع جسم چون دارای عرض کمی است اون عرض کمی قابل تقسیم بندی از سفیدی، این سطح سفید الان قابل تقسیم بندیه، خود سفیدی بذات قابل تقسیم بندی نیست، این سطح سفید است، اون سطح بذات قابل تقسیم بندی به اعتبار عرض کمیش تقسیم بندی داره، ولی خود اون جوهر خب واقعا هم بخونیم تمام. کم متصل خودش دو قسمه، کلاغ چی میگه؟ کم متصل قار، قار با تشدید مرزا، کم متصل قار، کم متصل قار یعنی کمی که تمام اجزایش در وجود اجتماع یابند، چه کم متصل قار تمام اجزایش در وجود اجتماع یابند، مثل این خط، این خط رو که من ترسیم میکنم هم این جز هم اون جز، تمام اجزایی که در این خط هست همه با هم در عالم وجود هم شدن، همه هستن، این سطح که الان هست تمام اجزای این سطح همه در وجود تحقق دارند، یکیش الان نیست، یکیش فردا بیاد، یکیش پس فردا بیاد، مثل کمی غیر قار که خودش این سه قسم میشه، یکی خط، خود کمی غیر قار سه قسم میشه، خط، سطح و حجم، این همه غیر قارن و سه قسم هم میشن، سطح قارن، بعد غیر قار گفتم قار بدم کلاغ داریم قار میکنیم، قارند و سه قسمند، خودم قاطی که هم دیگه شما چی گرید خدا هم دونه دیگه، یکی سطحه، یکی خطه، یکی حجم، اینا همهشون قابل تقسیم بندی هست، پس کم هست، ثانیا همهشون یه حد مشترک سایشون فرض کرد پس متصل هست، بعدم همهشون در عالم وجود با هم جمع میشه اجزایشون، یکیش امروز یکیش فردا بیاد، پس قارند، در مقابل قار غیر قار، زمان تمام، در مقابل قار غیر قار، یعنی اون کم متصلی که اجزایش در وجود جمع نمیشن، زمان اینجوریه، زمان دیروز دیگه الان نیست، زمان فردا هم الان نیست، حال فقط وجود دارد، نمیشه تمام زمان ها در آن واحد در وجود جمع بشن. آقا از صفات که خواستش هم بگیم خیلی ثواب داده، از صفات کم مساوی بودن، مساوی نبودن، متناهی بودن، متناهی نبودن از خصوصیاتی است که به ذات بر کم عارض میشن، میگیم فلان چیز مساوی با فلان چیزه، یعنی کمیتش مساوی، میگیم فلان چیز متناهی است یعنی کمیتش متناهی است، میگیم نامتناهی است یعنی کمیتش نامتناهی است، بس دیگه فهمید، پس تساوی و عدم تساوی، تناهی و عدم تناهی، اینها صفاتی هستن که مال کمن، هر جا این واژه ها رو شنیدید یعنی کمیتی هست که دارن این خصوصیاته، بس سلام علیکم و رحمت.